رادیو کامیون، فصل اول، قسمت هشتم، تاریخ انتشار مرداد 1403. بگذار راحتت کنم، نمی شود که نباشی. و این قانون نانوشته را باید از لب ماهی های کوچک دریا بشنوی که دوچارند به آب، و هاشا که اگر تو بدانی ساحل یعنی چه. ساحل یعنی چشم های تو. من از چشم های تو کلمه برمی داشتم و از لبخندت قاچ هندوانه و از انگشتان کشیدت دانه های مخمل گیلاس، و حالا که روبر می گردانی انگار باغم روبه خشکی گذاشته. بیا و دستی به سرم بکش که تو نسیم بهشتی در صلات ظهر تابستان.
تن تو ظهر تابستون و بیادم میاره، رنگ چشمای تو بارون و بیادم میاره، وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره، قهر تو تلخی زندون و بیادم میاره، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لب دوست دارم شنیدنه.
خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. چیکار میکنین با گرمترین روزهای سال؟ تازه این فقط گرمترین روزهای سال نیستش، کارشناسای هواشناسی تو سراسر دنیا میگن که این گرمترین سال زمین تا امروز هم هست، یعنی تا الان زمین چنین گرمایی رو تجربه نکرده. و البته خبر بعد این که امیدی هم نیستش که در سالهای بعد اوضاع بهتر بشه و زمین همینطور داره گرمتر و گرمتر میشه، اما خبر خوب اینه که انسان‌ها دارن به این فکر می‌افتند که چه کار بکنند که این گرما بیش از این نشه و بتونن جهان رو تحمل بکنن. به هر حال باید خودمون رو تطبیق بدیم با این گرما. یکی از راه‌هاش اینه که کسانی که رانندگی می‌کنن در جاده ها اگر میتونند مسیرهای شبانه رو انتخاب بکنند و در زمانی که هوا خنک‌تره این جا به جایی رو انجام بدن که روز انجام نشن، که البته خب به هر حال هم احتیاط های خاص خودش رو داره، ولی به هر حال یادتون باشه خاک شیر و هندونه خنک و باد بزن حسیری رو فراموش نکنید. گرمای هوا همیشه اذیت میکنه در تابستون، ولی یه گرمایی هست که توی تابستون هم لذت بخشه و اونم گرمای دل آدمهایی که دل آدم بهشون گرمه، همونطور که دل ما در رادیو کامیون و آریان دیزل به دل شما گرم.
شنیدن صدای تو، حس کردن گرمای تو، حس کردن نوازشت، گرمی انگشتای تو، تو رو مثل یه شعر نو یا مثل قصه شنیدم، تو رو تو باغ مثل یه گل بو کشیدم. اینا همش غنیمت، غنیمت، اما همه نبودنت به تلخی حقیقت. اینا همش غنیمت، غنیمت، اما همه نبودنت به تلخی حقیقت. پیش تو رو به روی تو نشستن و سیر نشدن، حتی هزار سال که بشه یک ثانیه پیر نشدن، یا با تو هم خونه شدن حتی اگه تو قفسه، یا با تو هم سفر شدم
اگه سفر یک نفسه.
اخیراً نتایج یک تحقیق و پژوهش چند ساله در دانشگاه ییل در آمریکا منتشر شده که اگه اشتباه نکنم این تحقیق در طول 5 سال انجام شده. در طول 5 سال پژوهشگران این دانشگاه اومدند روی 6000 زوج در سنین مختلف پژوهش کردند و از اونها درباره مراحل مختلف زندگیشون پرسیدن، چه زمانی که مجرد بودن، چه زمانی که متأهل شدن، و خب خیلی شاخصهای مختلفی داره و نتایج مختلفی رو براش به دست آوردن. اما جالبه که حدود 73% زندگیشون رو به قبل و بعد از ازدواج تقسیم کردن. یعنی گفتن که ما بعد از ازدواج، قبل از ازدواج یه آدمی بودیم، بعد از ازدواج تبدیل به یه آدم دیگه شدیم. حالا اینکه بهتر شده یا بدتر شده این مسئله پژوهش نبوده، مسئله این بوده که آیا تغییری کردن یا نه. حالا توی همون 73% که گفتن که بله زندگی ما تغییر کرده، 94%شون اومدن زندگی زناشویی رو به قبل از بچه دار شدن و بعد از بچه دار شدن تقسیم کردن. خیلی جالبه، گفتن که اغلبشون که ما بعد از بچه دار شدن دیگه اصلا یک آدم دیگه شدیم. اغلبشون انگیزه هاشون در زندگی تغییر کرده، اغلبشون امید به زندگیشون بیشتر شده، اغلبشون کار و زندگی رو جدی تر گرفتن و انگار حضور بچه براشون یک امیدواری یا حالا شکل بدبینانش یک نگرانی رو به وجود آورده که باعث شده که اینها شکل دیگه ای از زندگی رو پی بگیرن. من نمیدونم شما که دارین میشنوین الان این صحبت های منو، مجردین یا متأهلین، و اگه متأهلین بچه دارین یا ندارین، ولی با این حال حتما اگه نداشته باشین هم میدونین که یکی از هیجان انگیزترین لحظات در زندگی زناشویی وقتی که یک خانوم میخواد خبر باردار شدنش و بچه دار شدنش رو به همسرش بده. اینکه در چه شرایطی این رو میده، چقدر هم سخته، هم جذابه، هم هیجان انگیزه. الان هم که به لطف تکنولوژی خب 1000 تا کار میکنن برای این خبر، یه سری جشن میگیرن اصلا و نمیدونم، حالا بعد جشن جنسیت میگیرن، خلاصه ماجراهایی. ولی به هر حال نمیدونم شما این رو اگر بچه دار هستین تجربه کردین یا نه، لحظه ای که همسرتون گفته که بارداره، یا لحظه ای که شما به همسرتون، اگه خانوم هستین و دارید حرف منو گوش میدین، شما به همسرتون گفتید که این اتفاق خوشایند افتاده. اینا همه رو گفتم تا بگم قصه ای که در این قسمت خانم سارا کنعانی نوشتن و خانم دنیا هاشمی اون رو خوندند بی ربط به این ماجرا و به این هیجان نیست. با هم گوش بدیم.
فروغ برگه‌ها و عکسایی رو که از آزمایشگاه تحویل گرفته بود چید روی میز. بعد شروع کرد بلند بلند با خودش حرف زدن. الان میشد یه پستونک بخرم و بذارم توی جعبه کادو، بعد با سینی چایی و کیک بیارم بذارم جلوی حامد و بگم بفرمید نوش جان آقای پدر. یا میشد ازش بخوام چشاشو ببنده تا وقتی باز کرد این کاغذ مغزه و عکس مکسا رو ببینه، بعد با تعجب بپرسه اینا چیه؟ من هم بخندم و هیچ جوابی بهش ندم. صبر کنم تا خودش شیر فهم بشه، بعد از سورپرایز شدنش فیلم بگیرم و موبایل از دستم بیفته وقتی که اون برای بغل گرفتنم میاد سمتم. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از این اتفاق قرار نیست بیفته. باید صبر کنم تا شب بشه و برای شام خوردن یه گوشه کامیونش رو نگه داره، بعد باهاش ویدیو کال کنم و خیلی ساده و بی تکلف بهش خبر بارداریمو بدم. بعد اگه شانس بیارم و اینترنت یاری کنه و تصویر قطع نشه، لحظه سورپرایز شدنشم ببینم. البته یه راه دیگه هم هست. تا 10 روز دیگه صبر کنم تا خودش بیاد و حضوری بهش بگم، که این از همش سخت‌تره چون خودم طاقت ندارم. بعدشم اون هر روز صبح بهم زنگ میزنه. چند روزه که من اون ساعت توی دستشویی و در حال بالا آوردنم، اگه بهش نگم خودش میفهمه. ولی شاید یه راه دیگه هم باشه. فروغ از هیجان ایده‌ای که به ذهنش رسیده بود لبخند زد. گوشیشو یه جای خوب و امن روی میز گذاشت و چک کرد که درست سر جاش ایستاده باشه. بعد یه لباس قشنگ پوشید و نشست روی صندلی. همه چی رو جوری تنظیم کرد که انگار داره برای فستیوال کن فیلم کوتاه می‌سازه. فروغ لیسانس سینما بود و تصمیم گرفته بود در اولین فرصت ممکن یه مستند از سبک زندگی شوهرش توی جاده بسازه. یه مقدماتی رو هم آماده کرده بود تو اینکه فهمید یه توراهی داره و قرار توم 9 ماه پیش رو یه جور دیگه زندگی کنه. حالا فروغ باید جلوی دوربین یکی از مهمترین حرفای زندگیش رو رکورد میکرد. پس دستشو گذاشت روی دلش و گفت سلام بچه. نمیدونم چطور شد که یهو تصمیم گرفتی بیای، اونم اینقدر بی خبر. به هر حال من و بابا از همین الان بهت خوش آمد میگیم. الان که داری صدای مامانو میشنوی، اون تو خونه تنهاست. شوهرش که بابای جنابالی باشه، کیلومتر 50 تا 100 جاده قم کاشانه به سمت جنوب. نه اینکه فکر کنی رادیو براش کار گذاشته باشه، اما نه، خیلی عاشقشم من. فقط همین. اصلا اگه این همه دوستش نداشتم که شما الان تو دنیای ما تشریف نداشتی. جونم برات بگه مادر جان، ما خیلی سخت به هم رسیدیم. یه روزایی من لج کرده بودم، یه روزایی بابات لج کرده بود، یه روزایی هم خانواده های جفتمون مخالف بودن. اما دست آخر کی برنده شد؟ عالی جناب عشق. از الان بهت میگم مادر، اگه دختر شدی برای شوهرت، اگه پسر شدی برای زنت، از اهالی عشق باش. این تنها وصیت من به توه. توصیه بابات هم همینه. بدون اینکه دلت برای کسی رفته باشه بهش دست نده. این خلاف قانون خانواده کوچیک ماست. بابات داره وسط تابستون سال 1403 این ویدیو رو میبینه. نمیدونم تو خودت چه موقع کشفش میکنی و میشینی به تماشا. نمیدونم اون تاریخ دنیا به کدوم سمت و سو رفته. اصلا نمیدونم من و بابا حامد هنوز بالای سرت هستیم یا نه، ولی الهی که دست خدا هیچ وقت از روی شونه هات برداشته نشه مادر. تو هم یادت بمونه که اولین و شاید مهمترین درخواست مامان از تو عاشقی بود و بس. عاشق که باشی نبودناشو تحمل میکنی، دیر اومدناشو تاب میاری، تنها بودنای خودت حتی برات موجه میشه. وقتی که به دنیا بیای دیگه فروردین شده، تو میای تا قشنگ ترین بهار عمرمو برام بسازی و این اولین باری که وسط گرمای تابستون فکر شکوفه بهارم دردونه من. فروغ ویدیو رو برای حامد فرستاد و بعد گوشت به زنگ منتظر مون تا هیجان زده ترین ورژن از صدای شوهرشو پشت خط بشنوه از دل دورترین جاده های کویر.
چراغ خونه بابا، عزیز دردونه بابا، برات میخوام بگم قصه از این دنیای پرسه، از این دنیای بقاسر.
در انتهای ماهی که گذشت، شرکت آریان دیزل که این پادکست رو به لطف حمایت‌های اون میشنوین 12 ساله شد. شرکت آریان دیزل در سال 91 با هدف تحول در صنعت خودروهای تجاری تأسیس شد. از تولید نخستین محصول تا به روزترین فناوری‌ها، آریان دیزل همیشه تلاش کرده تا نیازهای مشتریاش رو به بهترین شکل ممکن برآورده کنه و به اعتمادشون پاسخ بده. پس از تأسیس در سال 91، در واقع آریان دیزل با تعریف استانداردهای جدیدی که داشت که هم کیفیت بود و هم رضایت و ارزش مشتری، تبدیل به واقعا نیروی محرکه‌ای در بخش خودروهای تجاری شد. یک سال بعد از اون بود که آریان دیزل در سال 92 با جک موتورز همکاریش رو شروع کرد و در سال 93 واردات خودروهای تجاری سبک با برند جک رو آغاز کرد. شرکت که توسعه پیدا کرد، در واقع بلند پروازی های آریان دیزل هم ادامه پیدا کرد و تصمیم گرفت که صرفا وارد کننده این محصولات تجاری نباشه، بلکه در راستای تولید محصول هم قدم برداره. همین تفکر منجر شد که سایت تولیدی شهرستان خمین خریداری بشه و علی‌رغم چالش‌های موجود در بخش تولید که همیشه بوده توی این کشور، آریان دیزل سه محصول تجاری سبک جک و کامیونت‌های N60, N85 و N90 و همچنین ون سان ری رو به بازار معرفی کرد. سه سال بعد از اون و در پی آغاز همکاری با شرکت شاکمن، آریان دیزل تحت برند شاک موتو وارد حوزه خودروهای تجاری سنگین شد و این همکاری موجب شد تا آریان دیزل یه محصولاتی از قبیل کشنده تک محور X5000، کامیون باری جفت محور X5000L و همچنین کامیون کمپرسی جفت محور X5000D رو به سبد محصولاتش اضافه بکنه. امروز آریان دیزل در واقع تبدیل به یک سازمان چند وجهی در صنعت خودروهای تجاری شده و دارای شبکه فروش و خدمات پس از فروش با 30 نماینده در سراسر کشوره. اگر من بخوام درباره موفقیت‌های آریان دیزل و پلن‌هایی که داره، برنامه‌هایی که داره برای پیشرفت در سال‌های آینده صحبت بکنم، شاید کل پادکست رو مجبور بشیم در این باره حرف بزنیم، اما به همین اندازه بسنده می‌کنم و سالگرد تأسیس آریان دیزل رو به همه بر بچه هایی که در این شرکت کار میکنن و همه راننده هایی که محصولات آریان دیزل رو استفاده میکنن و رضایت دارند از این کیفیت تبریک میگم. تولدت مبارک. شما به احتمال زیاد آقای نعمت الله صادقی پیرایه رو به اسم نمی‌شناسید. ولی اگه کسی باشین که توی جاده‌های استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل رفت و آمد داشته باشین، حتماً تا حالا توی مسیر یه کامیون نارنجی قدیمی تر و تمیز که برق می‌زنه رو به چشمتون دیدید که یه مرد جا افتاده جذاب با سیبیلای سفید پرپشت پشت فرمونش نشسته و داره با اقتدار تو جاده میرونه. ایشون همون آقای نعمت الله صادقی پیرایه است که دوستاش بهش میگن عمو نعمت. این بار نویسنده های ما به سراغ عمو نعمت رفتن تا به ما یه مقصد جذاب در ایران رو معرفی کنه و بعد حرفای عمو نعمت رو ویرایش کردن و تبدیلش کردن به متن زیبا و دادنش به من که براتون بخونم. حالا ببینیم که عمو نعمت کجا رو معرفی کرده. الان من میگم لیغوان، شما یاد چی میافتید؟ به احتمال قریب به یقین یاد خوشمزه ترین صبحانه‌ای که یه ایرانی اصیل میتونه میل کنه. پنیر لیغوان حالا دیگه در هر گوشه و کنار این سرزمین پیدا میشه، اما خود این لیغوان دقیقاً کجاست و چطور جای خودش رو توی دل 80 میلیون ایرانی باز کرده عرض میکنم خدمتتون. اگه شما از اهالی استان آذربایجان شرقی باشین که هیچی، خودتون بهتر از من میدونین، اما اگه هیچ وقت گذرتون به این نقطه از مملکت نیفتاده، این قسمت رو با دقت گوش کنین، چون اصلاً بعید نیست وسط این گرما هوس کنید بار و بندیلتون رو جمع کنید و تشریف ببرید به یکی از ییلاقی ترین نقاط این سرزمین زیبا. راستی میدونین اسمش چرا لیغوانه؟ این کلمه احیاناً شما رو یاد ردبندی و اینجور چیزا نمیندازه؟ حالا بدونین لیغوان در اصل لیگوان بوده، یعنی همون لیگ یک. این منطقه وقتی تحت تصرف انگلیسی‌ها و روسا بوده، لقب لیگوان رو بهش میدن به معنی درجه یک. چرا؟ به دلایل مشخص. هم خنک بوده حتی در گرمترین روزای سال، هم چشمه آب گرم داشته، هم رودخونه های قشنگ داشته، هم دره جنگلی و پر از پوشش گیاهی داشته. یه سرباز اجنبی دیگه چی میخواد برای اینکه حسادت کنه که چرا ایرونی نیست؟ ولی گذشته از شوخی، خود محلی ها هم به لیغوان میگن لوان یا لیوان که به معنی آبهای گرم جوشیده از چشمه است. چشمه هایی که از دل کوههای آتش فشان خاموش به وجود میان. به هر حال ما زبانشناس نیستیم، فقط یه جمعیت بزرگ عاشق ایرانیم که سعی داریم گله به گله این مملکت رو به همدیگه بشناسونیم. و اگه شما هم قصد دارید برید سمت شمال غرب کشور، یادتون نره در 36 کیلومتری شرق تبریز و 24 کیلومتری جنوب شهرستان باسمنج در دامنه کوه سهند سری به لیقوان بزنیم و جای ما رو هم خالی کنیم. شما دارید به قسمت هشتم از فصل اول رادیو کامیون گوش میدید. این پادکست با حمایت آریان دیزل تهیه شده. با ما در اینستاگرام از طریق این دو صفحه در ارتباط باشید. آریان دیزل و radio.kamion.
به به، اینم یه چای لبدوز لبسوز توسط شهروز تقدیم به استا جان دلسوز. قافیه رو حال میکنی؟ شکلات هم بدم استا؟
نه دست درد نکنه.
نوکرتم استا، به سلامتی چند ساله میشین؟
55.
ای والا بزنم به داشبورد، اصلا بهتون نمیادا. تازه موارم رنگ بکنید قشنگ تا 30-35 میان پایین.
ای بابا بچه جون، ما که آسیابون نیستیم، ما تو بیابون شوفری یاد گرفتیم. تو خطی؟
بله بله.
خدا رحمت کنه اوشن ژاپنیو،
خدا بیامرزه.
میگفت زمستون که میشه برف اون ور شیشه میاد، شوفر این ور شیشه شقیقاشو سفید میکنه.
عجب جمله‌ای، کمرم رگ برگ شد. ولی خب آدم باید دلش چون باشه دیگه اوستا. دماغ نباشید دیگه، ناراحت باشین، با خدا که دل منم میگیره.
اون فندکو بده من.
بله تقدیم به شما اوستا. دیگه آهنگ غمگین مال امشب نیست، یعنی این شب کمگن شب نیست آقا، شب تولده، شب غم نیست. این شب مثل هر شب
شهروز.
نیست شهروز فدا چه؟
گوشه این ژاپنی یه چیزای دیگه هم میگفتا.
او چی میگفت؟
میگفت خدا بیامرز اوسمتی، وقتی گنده تر از دهنم حرف میزدم تا خود بندر عباس مجبورم میکرد تو رکاب وایسم.
یا خدا چه جملاتی میگفته. چشم هرچی شما بگید.
هیچی نگو، آهنگتو گوش کن.
بروی چشم.
من خالی از عاطفه و خشم، خالی از خویشی و غربت، گیج و مفقود بین بودن و نبودن. آخرین هم سفر من، مثل تو منو رها کرد، حالا دستام مونده و تنهای من.
اوستا جان چیه، چرا رفتین تو فکر؟ پرتقال پوست بکنم براتون؟
نه نمیخوام.
باشم یه سوال
بگو.
دلتون نمیگیره از شب تولدی خانواده کنارتون نیست؟
چی بگم والا، من 25 ساله دارم تو این بیابون دنده میزنم.
ماشالله.
نهایتاً دو سه تا جشن کنار خانواده بودم. ای دل قافه، هم عادت کردم هم نه، هم سخت برام هم نه. ببینم تو خطی؟
بله بله تو خطم.
ولی ببین اگه حال الانمو میخوای بدونی، باید بگم آره حال دلم خوش نیست.
ای بابا اوستا یه چیزی بگم دعوام نمی کنی؟
چی شده؟ باز چه دست گلی به آب دادی؟
هیچی، میخواستم بیرم چقدر دیگه داریم تا کرمان.
یه همونم یه ستایی مونده، چطور؟
خیلی عالیه، یه خبر خوب دارم خدمت شما که بخوام عرض بکنم. کرمان که رسیدیم، بارو که تحویل دادیم، خانواده رو ملاقات خواهید کرد.
یعنی چی؟
یعنی که شما رو سورپرایز میکنیم، هماهنگ کردیم، خانواده قرار هوایی بیاد کرمان، بارو که برسونیم میبینیمشو.
داری شوخی میکنی دیگه؟
نه خیلی هم جدی مگم، ما این کارا رو کردیم که شما رو خوشحال کنیم. همین الان زنگ بزنید خانواده بپرسید اگه فکر میکنید دروغ مگم.
در سوخته.
ای قربون خنده هاتون، بعد مدت ها دارید میخندید، الهی شکر. تازه با آقازاده شما میخوام هماهنگ کنم تا رسیدیم کرمون یه کیک براتون بخریم کپ کامیون.
نه دیگه شهروز، این بچه بازی ها رو بذارین کنار.
چشم،
من همین انقدر فقط ببینمشون برام یه دنیا میارزه.
شهروز فدات شه.
خدا نکنه. اما شهروز غافل گیرم کردی، گل کاشتی.
نوکرت آقا، یه آهنگ بذار شادش کن.
چشم نگاه کن و دستتو بذار تو دستم، کما رو سیاه کن و دستتو بذار تو دستم. چشم نگاه کن و دستتو بذار تو دستم، کما رو سیاه کن و دستتو بذار تو دستم. اگه بارون بشه، بارون بیامون بشه، دل سر پناه کن و دستتو بذار تو دستم. چشم نگاه کن و دستتو بذار تو دستم، کما رو سیاه.
نمایشی که شنیدید به لطف همکارانمون آقای حسین بهرامپور و آقای مصطفی خاتمیان تهیه شده بود. اما آقای امیر کلانتری راننده‌ایه که رانندگی براش یک شغل موروثی به حساب میاد. اون که در اصفهان زندگی میکنه به پرسش‌های ما از طریق وایس پاسخ داده. ابتدا ازش پرسیدیم که چی شد که به این شغل گرایش پیدا کرد.
مهمترین دلیلی که من به این شغل رو آوردم این بود که پدرم راننده بود. منم اوقات فراغتم رو پیش پدرم بودم. کم کم علاقه زیادی به این شغل پیدا کردم. خب طبیعیه که اکثر پسر بچه ها علاقه به ماشین داشته باشن، اونم ماشین سنگین، و این علاقه رفته رفته شغل منو تعیین کرد. منم سعی کردم این حرفه رو به نحو احسن انجام بدم، چه از نظر اخلاقی، چه از نظر ظاهری، چه از نظر نگهداری از ماشین. ولی پدرم همیشه مخالف بود که من این شغل رو دنبال کنم، چون هم پر خطر بوده و هم سختی آوارگی زیادی داره.
برای راننده ها شرکت در مراسم های خانوادگی و جشن ها و حتی خدای نکرده سوک ها یک امر خیلی نادره. اونا معمولا توی جادن و نمیتونن سر وقت در اون مراسم حاضر بشن. از امیرم پرسیدیم که تا حالا شده شب مهمی باشه که در جاده سپریش کرده باشه؟
بله، از این اتفاقات زیاد پیش اومده. مثلا عروسی یکی از دوستای صمیمیم بود و به خاطر اینکه جاده بودم نتونستم برم، که به خاطر این موضوع ناراحتم. مراسمات زیادی بوده که نتونستم باشم، عروسی‌های زیادی، تولد، شب یلدا، عید نوروز، متاسفانه جاده بودم. به نظر خودم این اتفاقیه که برای اکثر راننده‌ها پیش میاد. حتی شب تولد خودم، زمانی که خودم به دنیا میام، پدرم جاده بوده و نبوده پیشمون.
به نظر شما امیر در جاده چی گوش میده؟ ما این سوال ازش پرسیدیم، ببینید که چه جواب.
غالبا آهنگ‌های آروم و قدیمی گوش میدم. البته بستگی به موقعیت زمانی و مکانی هم داره. خب سعی میکنم آهنگی گوش بدم که با انرژی بیشتری رانندگی کنم. آهنگی هم که خیلی بهش علاقه دارم آهنگ تنها با گل‌های بانوهای دست.
ترس واژه‌ایه که با جاده و شب نسبت پررنگی داره. آیا امیر هیچ وقت در جاده ترسیده؟
ترس که نه، ولی یه شب در مسیر برگشت از مشهد به سمت اصفهان بودم. بین سبزوار و شاهرود تو همون تنهایی و خلوت شب، همینطور که به تابلوهای خطر برخورد با یوز پلنگ رو میدیدم، یه لحظه رفتم تو فکر که اگه ماشینم خراب شد یا لاستیکم پنچر شد، حالا یا ترکید، یه اتفاقی برام افتاد مجبور شدم وایستم، چیکار باید بکنم؟ یه دلهوره بدی به وجودم افتاد که به لطف خدا اتفاقی هم برام نیفتاد و به سلامت اون مسیر رو طی کردم.
و در آخر امیر با یک شعر صحبتاش رو خاتمه داد.
با تریلی پدرم گرد جهان میگردید، تا مگر رزق حلالی ببرد در خانه. آرزو بود مرا آن که تریلی بخرم، تا مگر گرم کنم خانه و هم کاشانه. نوجوان گشتم و رفتم که تریلی بخرم، قیمتش سر به فلک داشت در این سامانه. الغرض آن که خریدم یکی دست دوم، عزم خود جز نمودم دگر جانانه. پا نهادم به بیابان و رهی دور و دراز، دیدم او می طلبد عشق و سری فرزانه. عهد کردم که دیگر خسته از این ره نشوم، همچون مجنون که بشد در ره خود ویرانه. این نصیحت بنمودم زده حقی در گوش، که تریلی بود شمع و منم پروانه.
اون که به من تو زندگی قصه میده تو هستی، اون که برای موندنت جون میکنه من هستم، اون که به من فرصت زندگی میده تو هستی، اون که برای عشق تو هر میزنه من هستم. خسته نشو خسته نشو از این روزای خسته، درد دری تموم میشه با این تن شکسته.
همه ما ایرانی ها یه تجربه مشترک داریم. حالا چی اون تجربه مشترک؟ وقتی که بگم شما هم حتما حرف منو تایید میکنید. یا خودمون، یا پدرمون، یا پدر بزرگمون، بالاخره یکیشون پیکان داشته. حتی اگه اینا هم نداشتن، یه دایی، شوهر عمه‌ای، یه چیزی داشتیم که پیکان داشته باشه، صاحب پیکان باشه و ما تو بچگی همه بچهای فامیل رو هم سوار این پیکان شده باشن، عقب 6 نفر نشسته باشن، رو هم جلو 3 نفر رو پای هم دیگه نشسته باشن. و خلاصه پیکان اگرچه الان دیگه تولید نمیشه، ولی به هر حال یکی از نشونه های خاطرات تاریخی ما در 57 سال گذشته است. اولین پیکانی که تولید شده در سال 1346 یا 47 بهتره بگم، الان دیگه 56-7 سالش. و اگرچه متوقف شد تولید پیکان در سال 84، پیکان سواری، و بعدتر در سال 93 تولید پیکان وانت، اما به هر حال نمیشه نسل ما و نسل پیش از ما و شاید نسل حتی بعد از ما پیکان رو فراموش کنه. در سال 1346 احمد و محمود خیامی به انگلستان میرن و در مذاکره با شرکت رودز امتیاز تولید اتومبیل اونا رو میگیرن. اتومبیلی که اونا خودشون اسمشو گذاشته بودن ارو. ارو به معنای تیره، یا اگر فارسی تر بخوایم بگیم به معنای خدنگ، یا به تعبیر دیگه همون پیکان. و بین این چند اسمی که ترجمه ارو بود، خیامی ها اسم پیکان رو برگزیدن. طراحی اصلی پیکان مال شرکت تالبوت بود که زیر مجموعه شرکت رودز بود، و در ایران همزمان خیامی ها شرکت ایران ناسیونال رو تأسیس کردند که قرار شد پیکان در اون مونتاژ بشه. آروم آروم خط مونتاژی پیکان به خط تولید تبدیل شد و در سال 57 و بعد از پیروزی انقلاب شرکت ایران ناسیونال مصادره شد و تحت مالکیت دولت در اومد و اسمش هم تغییر کرد و تا امروز بهش میگیم ایران خودرو، همون شرکتی که امروز خودروهای مثل پژوهای مختلف رو میزنه و به بازار ارائه میده. جالبه بدونید که پیکان فقط یک مدل نداشت. پیکان کار بود، پیکان کار لوکس بود، پیکان دولوکس، پیکان دولوکس فیس لیفت بود، پیکان اتوماتیک بود، پیکان جوانان که خب خیلی معروف بود در یک دوره ای، پیکان استیشن، پیکان پژویی که البته پیکان پژویی مال بعد از انقلاب بود دیگه، پیکان 1600، پیکان وانت، پیکان سپرجوشن، و همه اینها در واقع وقتی که اسمش میاد بلافاصله ما رو به یک دورانی پرتاب میکنه که خاطره هایی رو برامون زنده میکنه. تولید پیکان اگرچه متوقف شد و اگرچه دیگه تک و توک پیکان هایی که در شهرهای مختلف میبینیم خستن و خیلی حوصله راه رفتن ندارند، اما با این حال این چیزی از ارزش های پیکان در خاطره های جمعی ما ایرانی ها کم نمی کنه.
یه پیکار قرازه کنار اتوبان داره خواب میبینه، یه پیکان بیچرف که بازم تو رویاش پر سر نشینه، غرورش شکسته به جای چراغاش دوتا حفره مونده، کی میدونه اونو زمون چجوری تا اینجا کشونده. چرا هایی رفته، چه روزایی داشته، چه چیزایی دیده با ترمز گرفتن، چه خط و نشونا رو جاده کشیده، عجب خاطراتی تو مغز فلزیش دارن رژه میرن، نمیذاره هرگز که این دل خوشی ها تو قلبش بمیرن.
کامیونا همونطور که میدونید وسایل نقلیه موتوری باری هن که برای حمل مواد و وسایل بزرگ و سنگین و حجیم استفاده میشن. کامیونا بسیار بزرگن، بنابراین باید در اونها لاستیکای مناسب استفاده بشه. یعنی هیچ خودروی بنز کامیون لاستیک درش مهم نیستش و این لاستیک باید از نظر سایز و مدل کاملا متناسب با ابعاد کامیون، نوع بار کامیون و شرایط جاده‌ای باشه که کامیون در اون در حال عبور و مروره. برای همین لاستیکا باید وزن بار رو تحمل بکنن و تحمل سرعت مناسب رو داشته باشن تا در سرعت‌های بالا بتونن این عملکرد مطلوب رو از خودشون نشون بدن. پایداری لاستیکا هم عامل مهم دیگه‌ایه که باید مورد توجه قرار بگیره تا در شرایط مختلف دووم بیارن. طول عمر لاستیک کامیون باید معقول باشه تا در شرایط جاده و کیلومترهای بالا همچنان عملکرد قابل قبولی داشته باشه. طول عمر لاستیک کامیون اندازه معینی داره، اما میشه با رعایت شرایط به موندگاری هرچی بیشترش کمک کرد. عمق آج، موندگاری لاستیک، عادتهای رانندگی، میزان باد لاستیک، همه اینها چیزهایی که طول عمر لاستیک کامیون شما رو میتونه افزایش بده که حالا امیدوارم که در قسمت‌های بعدی که فرصت بیشتری داشته باشیم بتونیم درباره یکی که اینها مفصل‌تر صحبت بکنیم و نظر راننده‌های مختلف رو درباره اونها هم بدونیم. اما میرسیم به نمایش این قسمت که آقای هومن خیاط اون رو اجرا میکنن. بریم به قهوه خونه آقا رضا و ببینیم که این دفعه آقا رضا و سیاوش درگیر چه ماجرایی میشن.
آقا رضا قهوه خونه چی؟ اون عصر داغ مرداد ماهی یاد امواتش افتاده بود. این شد که قهوه خونه رو سپرد به سیاوش تا یه توک پا بره سر خاک پدر و مادر خدا بیامرزش یه فاتحه بخونه و برگرده. سیام از خدا خواسته برای چند ساعتی شد همه کاره و حسابی دلی از عزا در آورد. ژست مدیر رستورانای لاکچری دبی رو گرفت و لابلای تخت قدم زد و یه نگاه عاقلاندر صفیحی به راننده‌هایی انداخت که خسته از جاده به اون قهوه خونه کوچیک پناه آورده بودند. حالا یا روی تختا لم داده بودن یا تکیه زده بودن به پشتیا، یا با یه دستشون چای زعفرونی هورت میکشیدن و با یه دست دیگه شلنگ قلیون رو نگه میداشتن. بعدم برگشت توی آشپزخونه و رفت سراغ گوشیش و دوباره تبدیل شد به همون سیاوش سر به هوایی که قبلا بود. وقتی آقا رضا اومد سیا رو در حال حرف زدن با خودش پیدا کرد، اونم در قرقروترین حالت ممکن.
آره نادر جون، رفیق قدیمی، تو استوری نظری از جاده شمال کی بذاره؟ میمردی یه ندا بدی؟ حالا دومادتون وضعش خوبه، شمال ویلا خریده، تو چرا قیافه گرفتی؟ نباس یه تعارف میزدی مارم میبردی؟ تقصیر منه که آدم حسابت کردم، عروسی خواهرم دعوتت کردم. این یکیو نگاه، یه جوری سلفی گرفته با این ماشین قصیش که انگار ما نمیدونیم تا خرخره تو قرضه. لاغل ننویس با عرق جبین خودم خریدم. وقتی همه میدونن پیش قصتشو بابات داده دیگه این حرفا گفتن نداره که. آره داداش،
آقا رضا که دیگه نمیتونست جلوی خندشو بگیره قهقهه رو سر داد و گفت
سلام بر سلطان غور ایران، چه خبرا سیا جون؟ مشکلی که پیش نیومد در نبود من ها؟
اومدی اوستا؟ چطور من نفهمیدم؟
والا از بس گیر دادن به سر تا پای ملت ذهنتو مشغول کرده بود حواست به ما نبود.
سیاوش که فکرشو نمی کرد اوستاش صداشو شنیده باشه یک کمی خودشو جمع و جور کرد و گفت
آخه شما که نمیدونی اوستا، من آدمیم که از بچگی پای رفاقتام وایستادم، ولی بقیه اونجوری که من باشون رفتار کردم با من تا نکردن. اوستا من با همه اینوری بودم، همه با من اونوری بودن.
که اینطور؟ پس افتادی تو جایگاه قربانی و این تلرم دوست داری، درسته؟
سیاوش درست متوجه جمله‌ای که شنیده بود نشد. تا اومد از اوست رضا بخواد جملهشو تکرار کنه یکی از راننده ها سرک کشید تو آشپزخونه و گفت
صاحب خونه اجازه هست؟
آقا رضا بهش بفرما زد.
به به علی آقای گل، اجازه مام دست شماست، بفرما جانم، زغال میخواستی؟
مرد راننده با یه شرم ساده گفت
نه راستش واسه چیز دیگه مزاحم شدم، یعنی یه خواهشی داشتم. اون روز آقا سیاوش گفت شما اینجا یه وایفای خیلی قوی دارین.
سیاوش با یه حس تفاخری گفت
چه جورشم؟ میخوای فیلم دانلود کنی ناقلا که تو صف بار تماشا کنی تا نوبتت بشه؟ آره.
علی آقای راننده با خجالت گفت
نه بابا، این که دزدی آدم با وایفای مردم بی اجازه فایل چند گیگابایتی دانلود کنه. من الان جلسه مشاوری آنلاین دارم، چی بهش میگن، همون تراپی، نت خودم نمیدونم چشه، هی قطع و وصل میشه. میخواستم اگه ممکنه از وایفای شما استفاده کنم، هزینش هم هر چقدر شد پرداخت میکنم.
آقا رضا تهمونده چاییشو هرد کشید و گفت
اختیار داری علی آقا، چه هزینه ای، برو استفاده کن، حلالت باشه. رمزش هم شماره موبایل منه که خودت داریش، فقط بدون 912، آخرش هم یه 110 بذار به یاد مولا علی.
مرد راننده با خوشحالی تشکر کرد و برگشت سر تختی که روش نشسته بود. سیاوش که انگار انتظار نداشت راننده جماعت برای تراپی و اینجور چیزا هزینه کنه با تعجب گفت
اوسا ببین رو کله من شاخ در نیومده، چه اداها؟ شما تا حالا دیده بودی راننده با یه من سیبیل با دکتر روانشناس حرف بزنه؟ تازه پولم بده بابت این حرف زدن و حرف شنفتن.
آقا رضا همون جوری که داشت گوجه ها رو برای یه عصرونه مشتی خورد میکرد گفت
آره چرا ندیده باشم، دور زمونه عوض شده آقا سیا، آگاهی مردم بالا رفته، مگه روانشناس فقط مالی قشر خاصه؟
آخه اوسا تا جایی که من دیدم فقط این دختر مخترهای لوس و نازک نارنجی ادایی میرن تراپی، اینا که فقط 5 سالشون بوده مامانشون دعواشون کرده، بعد تا الان که 30 سالشونه زخم روحشون خوب نشده.
آقا رضا خیلی جدی نگاش کرد و گفت
سیا چرا فکر میکنی تو مرکز جهانی و هر چیزی که تو ندیدی یا نشنیدی سندیت نداره؟ بابا جون بهت بر نخورا، ولی من این ماه بهت اضافه حقوق میدم و تو هم سر جدت نزنش به اعضا و جواره گاو، ببر بده به یه تراپیست خوب، وقت مشاوره بگیر، باش حرف بزن، تو هم کلی زخم و زیل کردی روح تو، خودت خبر نداری، برو درمونش کن پسرم.
من اوسا؟
بله پسرم تو، همین الان من اومدم داشتی چیکار میکردی؟ پدر خودتو در آورده بودی با نشخوار فکری. اونایی که اینستاگرامشون رو نگاه میکنی یا بهشون بد و بیرا میگی صدای تو رو نمیشنفن که، تو با این غرغر کردنات فقط حال خودتو بدتر میکنی، بعدش هم تو باز یاد بگیری هر کاری برای دیگران کردی انتخاب خودت بوده، جایی باس منت باقی نمیمونه که.
استاد شما هم حرف مادرم رو میزنی ها، یعنی من حق ندارم از بیمعرفتی رفقام گله کنم؟
آقا رضا اومد سر سیاوش رو ماچ کرد و گفت
از من نپرس پسرم، من هیچی نمیدونم، من فقط رفیقتم، اینا رو باز از دکتر متخصص بپرسی، از کسی که میتونه خیلی دقیق برات موشکافی کنه کدوم حست از چی ناشی میشه و تو واس چی حق داری و واس چی حق نداری. تو میدونی امروز که داشتم سر خاک آقا جون و مادرم براشون حمد و سوره میخوندم یاد چی افتاده بودم؟
یاد چی افتادم؟
آقا رضا یه نفس عمیقی کشید و گفت
این که چه جار و جنجالایی تو خونه ما به پا شد که میشد نشه، اینکه چقدر میشد کفه خاطره های شیرین و من و همشیره و برادرم از کودکیمون سنگین تر از کفه خاطره های تلخمون باشه. فقط اگه اون دور زمونه کمک گرفتن از روانشناس مد بود. نور به قبر پدر و مادرم میباره، راضیم ازشون، ولی همین که من الان بتونم برای اونا خدا بیامرزی بفرستم و سر یه چیزایی ببخشمشون، حاصل کمک گرفتنم از متخصص روح و روان بوده. تو هم این چیزا رو دست کم نگیر پسرم، باز خاطر خودت میگم.
آقا رضا که بغض گلوشو گرفته بود از قهوه خونه رفت بیرون و طبق معمول سیاوش رو با کلی احساس جدید تنها گذاشت.
دست مزن دگر بین روح ساده زخمی، از تو چه پنهان که تو هم حال مرا نفهمی. کشتم خودم را که مداوا کنمش به سختی. من آمدم تو رفتی، من آمدم تو رفتی. گفتم مرا صدا مزن، خسته ی روزگارم. گفتم بگم عاشقتم، تو میری از کنارم. گفتی که یک قدم بیا، من میدوم به سویت. من آمدم تو رفتی، من آمدم تو رفتی.
خانم آقایان، به پایان هشتمین قسمت از پادکست رادیو کامیون میرسیم که با حمایت شرکت آریان دیزل تهیه میشه و به گوش شما میرسه. امیدواری ما رو از راهنمایی های خودتون محروم نکنید و اگر شما جزو اون دسته از رانندگانی هستین که تجربه هایی داریم و دوست دارین که دوستان من این تجربه ها رو ثبت بکنن و باهاتون گفتگو بکنن، ممنون میشم که با ما از طریق صفحه آریان دیزل یا رادیو نقطه کامیون در فضای اینستاگرام در ارتباط باشید. باید تشکر کنم از خانم ها زهرا قائدی، سارا کنعانی و دنیا هاشمی و همینطور آقایان هومن خیاط، حسین بهرامپور، مصطفی خاتمیان، رامین وطنیا و با سپاس از آقای امیر کلانتری و آقای نعمت الله صادقی پیرای. همونطور که در همه این اپیزودها این رسم بون بوده، ترانه هایی که بخش هایی از اون رو در طول پادکست شنیدین، چون ما نمیخوایم ترانه ها رو در اون قسمت کامل پخش بکنیم که در زمانمون صرف جویی بشه، حالا همه اون ترانه ها رو پیاپی براتون به صورت کامل پخش میکنیم. ترانه ها به ترتیب: نماز از فریدون فروغی، صدای تو از مارتیک، چراغ خونه بابا از هوشمند عقیلی، شیرین شیرینم از محبوب عبدی، خسته نشو با صدای علی سهراب، پیکان از رضا یزدانی و ساده با صدای حمید هیراد. من منصور زاهدیان هستم و تا شنیداری دیگر شما رو به خدا میسپارم.
تو زهر تابستون و به یادم میاره، رنگ چشمای تو بارون و به یادم میاره. وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره، بحر تو تلخی زندون به یادم میاره. من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لبه دوست دارم شنیدنه. مثل اون لحظه که بارون میزنه، تو همون خونی که هر لحظه تو رگهای منه، تو مثل خواب گل سرخ.
سرخی لطیفی مثل خواب، من همونم که اگه بی تو باشه جون میکنه، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لبه دوست دارم شنیدنه. تو مثل وسوسه شکاره شاپرکی، تو مثل شوق رها کردن یک بادبادکی، تو همیشه مثل یک قصه پر از حادثه‌ای، تو مثل شادی خواب کردن یک عروسکی، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لبه دوست دارم شنیدنه. تو قشنگی مثل شکلایی که ابرا می سازن، گلای اطلسی از دیدن تو رنگ می بازن، اگه مردای تو قصه بدونن که این جایی برای بردن تو با اسب بالدار می تازن، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لبه دوست دارم شنیدنه.
سفر شدم اگه سفر یک نفسه،
اینا همش غنیمته غنیمته، اما غم نبودنت به تلخی حقیقته، اینا همش غنیمته غنیمته، اما غم نبودنت به تلخی حقیقته. خواهش تو تو خواسته ها در نهایت، حتی برای یک نفس داشتن
سفر یک نفسه
اینا همش غنیمت غنیمت اما غم نبودن تلخیه حقیقت اینا همش غنیمت غنیمت اما غم نبودن تلخیه حقیقت خواهش تو تو خواسته ها همیشه در نهایت تا برای یک نفس داشتن تو غنیمته اما تو نیستی تو برای نبودن مصیبته همیشه گیترین عذاب شکنجه حقیقته اینا همش غنیمته غنیمته اما غمه نبودن تلخیه حقیقته غنیمت غنیمت اما غم نبودن به تلخی حقیقت اینا همش غنیمت غنیمت اما غم نبودن به تلخی حقیقت اینا همش غنیمت غنیمت اما غم نبودن به تلخی حقیقت
خونه بابا، عزیز دار دونه بابا، برات میخوام بگم قصه از این دنیای پرسه، از این دنیای پرسه. دنیای کوچیکت تو ارسی و عروسک ها، اونا بازی چه های تا تو هم بازی چه بزرگ میشی غم و شادی تو قلبت میکنه لونه، تا دنیا رو نمیفهمی به خوابارون گل کنه، به خوابارون گل کنه. یه روز میرسه که بابا تو خونه میشینه تنها، اون وقته که تو مستانه میخندی بر من و دنیا. چراغ خونه بابا، عزیز دار دونه بابا، برات میخوام بگم قصه از این دنیای پرقصه، از این دنیای پرقصه.
من تو زندگی قصه میده تو هستی، اون که برای موندنت جون میکنه من هستم، اون که به من فرصت زندگی میده تو هستی، اون که برای هر میزنه من هستم. خسته نشو، خسته نشو از این روزای خسته، در به دری تموم میشه با این تن شکسته. عزیز بی پناه من، بذار تو سر رو دستم، نمیتونه گریه ها تو ببینه قلب تنها، بگو برا چی کار کنه قلب من شکسته، حالا که پر
خونه نشسته. خسته نشو خسته نشو از این روزای خسته. درد دری تموم میشه با این تن شکسته. فرصت عاشقی داره تو قلب ما میمیره. اون که اسیر عشق نشه قلبشو مرگ میگیره. من که هنوز نمیتونم دل بسپرم به رفتن. میخوام که خون عشق تو بریزه تو رگ من. خسته نشو خسته نشو از این روزای خسته. درد دری تموم میشه با این تن شکسته. خسته نشو خسته نشو از این روزای خسته. درد دری تموم میشه با این تن شکسته.
بازم تو رویاش پر سر نشینه. غرور شکسته به جای چراغاش دوتا حفره مونده. کی میدونه اونو زمون چجوری تا اینجا کشونده. چراهایی رفته چه روزایی داشته چه چیزایی دیده. با ترمز گرفتن چه خط و نشونا رو جاده کشیده. عجب خاطراتی تو مغز فلزیش دارن رژه میرن. نمیذاره هرگز که این دل خوشی ها تو قلبش بمیرم. چه روزا تنش رو گل ها پوشوندن برای عروسی. چه شب ها تن اون تو جاده شده یه اتاق خصوصی. چقدر بچه ها رو رسونده دبستان زیر برف و بارون. تو چه کوچه هایی سرک میکشیده به فرمان فرمون. چقدر رو به رو رو میدیده مبادا یه گربه تلف شه. چقدر غصه داشته که تو پمپ بنزین گرفتار صفشه. واسه هم مدل هاش چه بوغای کشدار که تو سینه داشته. از این پاس بونا و برگ جریمه چقدر کینه داشته. هریسه یه جاده است از اینجا تا رویا بدون
توقف، نه از شب میترسه، نه از شیب دره، نه حتی تصادف. یه پیکان برازه است ولی توی رویاش هنوزم جوونه، خیالش میتونه بازم توی جاده یه کله برونه. خیالش هنوزم موتور مونده باقی، تو صندوق سینه یه پیکان قرازه، کنار اتوبان داره خواب میبینه.
مزن دگر بین روح ساده زخمی، از تو چه پنهان که تو هم حال مرا نفهمی. کشتم خودم را که مداوا کنمش به سختی، من آمدم تو رفتی، من آمدم تو رفتی. گفتم مرا صدا مزن خسته ی روزگارم، گفتم بگم عاشقتم تو میری از کنارم. گفتی که یک قدم بیا من میدوم به سویت، من آمدم تو رفتی، من آمدم تو رفتی. رفتی برات سخت نی چاودی سرم بست نی، حرفی همش حرفی واسه موندن نمی صرفی. من آمدم تو رفتی، من آمدم تو رفتی. وای آخه دل سادم، وای چرا دوباره دل دادم، وای خودم از چشمم افتادم، وای آخه دل سادم، وای چرا دوباره دل دادم، وای خودم از چشمم افتادم.